و از این استخلاف انسان برمیاد، اینی که خداوند میخواد بفرماید که در بین مخلوقات کدام مخلوق، کدام موجودی که من خلق کردم با من شباهت و تناسب و نسبت بیشتری دارن. نه اینکه خداوند متعال مثلا فرض کنید که نرسه به همه کارها در رئیس مرؤوس معمولی، ما اینجوریست چون خود رئیس به همه کارها نمیرسه، بخشش رو واگذار میکنه به جانشینش، خودش همه نامه ها رو نمیتونه امضا بکنه، بخشش رو میده به جانشین و قائم مقامش. اما نسبت به خداوند متعال اینجوری نیست که ببین خداوند مثلا بعضی از کارها خودش نمیرسه انجام بده، اینها رو محول کرده به جانشینش که آدم باشه، یا خودش گاهی میخواد مسافرت بره گفت خب وقتی من نیستم شما جانشین من باش و
کار
رو انجام بده. نه، این در واقع معنای خلیفه درباره خداوند متعال معناش اینه که این شخص در بین مخلوقات شایستگی و لیاقتش از همه مخلوقات به این امر بیشتر بوده، نسبتش به خدا، رابطش با خدا از همه مخلوقات نزدیکتره. این فقط اینه. اینجا من باید یه مقدمه کوتاه عرض کنم خدمت دوستان، با اون این که دوستان توجهش باشن هیچ کدام از صفات خداوند متعال، چنانکه ذات خداوند متعال، شباهتی با غیر خدا نداره. لیس کمثله شی فی الذات و فی الصفات. در ذات هیچ چیز مثل خدا نیست، در صفات هم هیچ چیز مثل خدا نیست. در این مخلوقات خب قائم مقام و نمیدونم رئیس و مرؤوس اینها یه صفات موصوفی دارن که خب مشخصه، عرض کردم که قائم مقام بخشی از کارها رو به عهده میگیره، یا اگر رئیس مثلا مسافرتی رفت او کارهایی که رئیس باید انجام بده همه رو او انجام میده. درباره خداوند متعال هیچ صفتیش شباهتی با صفات بنده
نداره
چون او واجب الوجود است و بقیه همه ممکنن. اینجا هم همینطوره، قائم مقام خدا بودن مثل قائم مقام بودن ما بنده هاش نیست. این سوال از اینجا نشأت گرفته که ما خلیفه رو غالبا جایی به کار میبریم که طرف نیست، میگیم طرف رفته مثلا فرسون مکه برای خودش جانشین گذاشته، پیامبر هنگام رحلتشون امیرالمومنین رو حالا در قبل از رحلتشون البته بارها و بارها از همون یوم الدار پیامبر امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه معرفی کرد، بارها و بارها ده ها بار این حدیث منزلت رو حضرت در 25 مقام بیان فرموده، نه یه جا نه دو جا، که انتم منی منزل هارونم موسا. خب یکی از سمتهای هارون نسبت به موساشی بود، خلیفهش بود دیگه، حال موسا لأخی هارون اخلفنی فی قومی. خب پیامبر میخواد که از دنیا بره، مولا امیر المومنین رو به عنوان خلیفه تو قدیر خون معرفی میکنه، مردم این وصی منه، خلیفه منه، امام بعد از من و جانشین من هست، و عبارتش پیامبر در اون خطبه به کار برده که همه عبارت ها رو حضرت به کار برد که دیگه کسی بهانه نیاره که بگه مولا یعنی دوست مثلا، خلیفه هم یعنی دوست، وصی هم یعنی دوست. اون تعریف هایی که حضرت کرده، اون اول حضرت از مردم اعتراف گرفت، گفت ایها الناس من اولا بکم، مردم کی ولایتش بر شما از خودتون بیشتره؟ مردم هم آیه قرآن رو خوندن، النبی اولا بالمؤمن من انفسه. بعد از اینکه این اعتراف رو گرفت اون وقت گفت من کنتم مولا. چطور میشه گفت این من کنتم مولا معناش دوستیه؟ فما چی حق ولایتش بر شما و حق دخل و تصرفش بر شما از خودتون بیشتره؟ اونا سوره آیه 6 سوره احزاب را اگه اشتباه نکنم خوندن، مردم گفتن النبی اولا بالمؤمنین، پیامبر ولایتش بر مردم از خودشون بیشتره. بعد گفت که من کنتم مولا. حالا فرض کنیم مولا معنی دوست باشه، وصی هم معنی دوسته، خلیفه هم معنی دوسته، امام هم معنی دوسته، این همه عبارتی که پیامبر تو همین خطبه به کار گرفته. خب ما تو ذهنمون اینه که خیال میکنیم خلیفه همیشه هم معناش اینه که پیامبر وقتی رفت جانشین داشته باشه. آیا صفات خدا و افعال خدا هم مثل صفات ماست؟ پاسخش منفی است. نه، خلیفه داشتن خداوند با خلیفه داشتن ما از ریشه متفاوته. بنابراین اینجا دیگه معنا این نیست که بگیم که مگه خدا در زمین نبود که در زمین خلیفه میخواست. اولا باید دوستان توجه داشته باشن که انسان کامل در همه مراتب هستی خلیفه خداست. پیامبر اعظم واسطه فیض خداست به همه عالم. شلولاک
لما
خلقت الافلاک. نه اینکه حالا فقط در زمین، بله اون زمان که بنا بود انسان رو زمین خلق بشه خدای مطلب رو فرمود، اما این موجود زمینی آسمانی شد و شد استاد و شد مسجود همه آسمانیان. دوستان اشتباه نکنن، اولش بر زمین آفریده شد، از خاک آفریده شد، اما به افلاک رفت، جایی که جبرئیل اون فرشته مقرب الهی و اون اعظم فرشته ها گفت لو دن اوتم انمولتن لحترخت، من یه بند انگشتی نمیتونم نزدیک تر بیام، ولی پیامبر دن آفت دلا فکان آقا و قاسین و عدنا. اما اون اولش خب بله رو زمین که شروع حرکت از اینجاست، شروع سعود از اینجاست، این خلیفه خدا بر زمین بود. خب این خلیفه با اون خلیفه‌ای که تو ذهن ماست کلن معناش متفاوت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، امیدوارم شنونده خوبمون پاسخشون رو دریافت کرده باشن. خب سوال برنامه رو خدمت شما عرض کنم. سوال برنامه این هست که خداوند انسان رو برای بهشت خلق کرده است یا جهنم و چرا؟ اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. حاج محمد خاطرتون هست بحث سوال غیبت رو مطرح فرمودید و توضیحاتی دادید تو این زمینه، فرصتمون کم بود و قرار شد که برنامه بعدی راجع به بحث غیبت توضیحات بیشتری بفرمایید که متاسفانه اون برنامه هم به دلیلی نتونستیم مطرح کنیم. حالا دوست عزیزمون 912-0-846 این مطلب رو مطالبه کردن و خواستن که راجع به راهکارهای جلوگیری از غیبت توضیح بفرمایید.
بله، برای ترک غیبت چند گام باید برداشته بشه. گام اول توجه به آثار و پیامدها و قبح این کاره. خب یکیش ممانند خوردن گوشت برادر مرده هست که تو همون برنامه مطرح شد. دوم بردن آبروی اشخاص در جامعه که این خیلی زشته، و سوم ایجاد بدبینی جامعه دیگه، همه نسبت به هم بدبین میشن. شما پیش نفر غیبت میکنی، اولین چیزی که به ذهنش میرسه خب این از من هم پیش دیگران غیبت خواهد کرد، نسبت به خودش ما بدبین میشه. از بین رفتن اعتماد و تعاون و همکاری و ایجاد کینه و عداوت در بین افراد جامعه، و همینطور این زشتی های کار غیبت خودش یک بحثی است. گام دوم اینه که علاوه بر اینکه باید انسان توجه بکنه به این قبح غیبت، اون اسباب و انگیزه ها و عللی که باعث غیبت میشه از بین ببره. غیبت برای خودش یه علل و اسبابی داره. امام صادق اسلام فرمودن 10 چیز سبب غیبت میشه. 1 خاموش کردن آتش غضب. انسان عصبانی میشه، خود این غضب رو خاموش کنه چیکار میکنه؟
غیبت
میکنه. 2 کمک کردن به دیگران در سخن گفتن. طرف مطلبی میگه میخوایم که تاییدش کنیم، کمکش کنیم، غیبت رخ میده. این کارو نکنیم. 3 تهمت زدن هست. و انسان میخواد تهمت بزنه با غیبت این کار انجام میده. 4 تصدیق خبری که هنوز آشکار نشده. یه خبری داده میشه ما هم تصدیق میکنیم و این باعث غیبت میشه، این سبب غیبت میشه. 5 بدگمانی، چون بدگمان هستیم نسبت به طرف چکار میکنیم؟
غیبت.
6 حسادت، که خیلی از غیبت ها ریشه در چی داره؟
حسادت
داره. 7 مسخره کردن، میگه فلان قوم فلان، کل اون قوم رو غیبتش نمیکنه،
خسته نمیشه.
تعجب کردن، که انسان اصلا به یه چیزی تعجب میکنه، این باعث غیبت میشه. دارم فرمایش امام صادق علیه السلام رو که فرمودن 10 باعث غیبت میشه. 9 ملامت و افسردگی، دلتنگی باعث میشه انسان چیکار کنه؟
غیبت کنه.
و 10 خودش رو از دیگران برتر میبینه، غیبت باعث میشه که این برتری رو بخواد به دیگران نشون بده. باز عوامل دیگری باعث غیبت هست که در روایت داریم، مثلا فرض کنید که حسد، تکبر و غرور که اینجا هم بود، بخل، چین توزی، ثروت اندوزی، انحصار طلبی و چیز از این قبیل که اینها باعث غیبت میشه، که عرض کنم که شناخت اینها و توجه به اینها باعث میشه که انسان دست از غیبت برداره. سومین گام، توجه به آثار غیبت برای غیبت کننده هست، که این آثار خیلی وحشتناک. یکی از آثارش که انسان از ولایت خدا خارج میشه و در ولایت شیطان داخل میشه. توجه داشته باشه با غیبت دیگه خدا از او بریست، از ولایت خدا خارج شد و داخل ولایت شیطان شد. توجه داشته باشه که تا 40 روز نماز روزش قبول نمیشه، باید بخونه اما قبول نمیشه. 3، غیبت باعث عذاب قبر میشه. پیامبر فرمودن عذاب القبر من النمیمه والغیبه والکذب. عذاب قبر از 3 چیزه: سخنچینی، غیبت و دروغ و کذب. و اینکه اگر غیبت کننده توبه کنه، آخرین کسیست که وارد بهش میشه، ما استادا فرمودن، و اگر توبه نکنه اولین کسیست که وارد جهنم میشه. آقا امیرالمومنین فرمودن از غیبت بپرهیزید که خورشت سکای جهنمه. و مطلب بعد این که اعمال نیک غیبت کننده به حساب غیبت شونده ریخته میشه، و اگر عمل نیک نداشت گناهان غیبت شونده به حساب غیبت کننده گذاشته میشه. و آخرین نکته که میگم راجع به آثار این مسئله که خیلی مهم هست، پیامبر فرمودن ترک الغیبه احب الى الله عز وجل من 10,000 رکعتا تطوعا. یک ترک غیبت از 10,000 نماز مستحب، 10,000 رکعت نماز مستحب پیش خداوند محبوب تره. که انسان از یه مجلس غیبت بره بیرون که غیبت انجام نشه، جلوی غیبت رو بگیره، 10,000 رکعت نماز میده، چقدر وقت میبره که انسان بخواد 10,000 رکعت نماز بخونه؟ از 10,000 رکعت نماز مستحبی خوندن پیش خداوند محبوب تر است. آخرین نکته که عرض میکنم برای جلوگیری، یعنی 4 نکته که عرض میکنم برای ترک غیبت، چون گفتیم توجه به قبح کار، از بین بردن اسباب و انگیزه های غیبت که گفتیم 10 تا و بیشتر انگیزه هاشو گفتیم، توجه به آثار غیبت برای غیبت کننده سومیش بود، و 4 کنترل زبان و عدم حضور در مجالسی که مهیای غیبت است، یا اینکه میدونیم اینجا غیبت خواهد شد. اینم یک فصل دیگه است که یه فصل مشبهی هم خواهد بود.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، امیدوارم دوستان استفاده لازم رو برده باشن. سوال برنامه این هست: خداوند انسان رو برای بهش خلق کرده است یا جهنم و چرا؟ 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. و شنونده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستند. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
الو سلام،
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
حالتون خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید.
یه سوال اعتقادی داشتم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اینکه خدا دستوری طارق فرمودن که یوم تبلت سرائر، یعنی روزی که رازها فاش می شود، آیا این فاش شدن راز مربوط به اینه که تمام حالا گناهانی که حالا انجام داده یا خوبیایی که انجام داده است؟ و یا اگر اینطوره، این که ستار العیوب بودن خدا رو زیر سوال می بره؟ می خواستم یه حاجه توضیح بفرمایید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
متشکرم،
وقتتون بخیر، خدا نگه دارید.
خدا
نگه دارید.
بله دوستان، توجه شد که خداوند متعال صفات متفاوتی داره، ما باید اینها رو سرجم حساب کنیم، نباید یک صفت خداوند رو باعث از بین رفتن بعض صفات دیگه بدونیم. مثلا بگیم خداوند که ارحم و رحیمینه، میشه که بخواد بندش رو عذاب کنه؟ پاسخ اینه که بله، خب همون خدایی که ارحم و رحیمینه در جایگاه عفو و رحمت همون خدا هم اشد المعاقبین در جایگاه
موضع نکال و نمه
بر اونجایی که جایگاه جایگاه قذر هست و جایگاه از خونم که نقمت هست اونجا دیگه معنا نداره بخواد رحمت نازل اینجا باشه دیگه خدا حکیم نیست دیگه خدا عادل نیست اگه بخواد خداوند رفتارش با شمر و امام حسین یک نواخت باشه که دیگه خدا نیست که اگه بناس رفتار متفاوت بشه خب نسبت به امام حسین میشه ارحم الراحمین نسبت به شمر چی میشه؟ اشد المعاقبین اون خدایی که ستار العیوب هست اون خدا حکیم هم هست اونجا که حکمت اختزا میکنه که اون پنهانی ها آشکار بشه حتما باید آشکار بشه وگرنه حکمت از بین میره منافات نداره این که خدا در جای خودش اونجا که باید ستار العیوب باشه نسبت به مؤمنین ستار العیوب است در دنیا در آخرت همه جا حتی بسیاری از گناهان بنده مؤمن رو از فرشتگان کرام الکاتبین هم خدا می پوشونه یعنی اونها هم متوجه نمیشن دیگه ست سالیت تا جاییست با اینکه مأمور همین کارن دیگه کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علیم عجواره و کنتن تر رقیب علیم وراهم و شاهد لما خفی انهم فبرحمت که اخفیته و به فضل که
سترده
همین کرامان کاتبین که مأمور نوشتن هستن مأمور ثبتن خداوند گناهانی از بنده رو از اینها هم مخفی میکنه در قیامت هم آشکار نمیکنه از این بالاتر خداوند ستار العیوب بودنش وقتی در قیامت آنچنان تجلی میکنه که بعضی از گناهان بنده رو از خودش هم پنهان میکنه این حتی نمیذاره بنده خودش متوجه گناهان خودش بشه که خجالت بکشه و ناراحت بشه این اون موضع ستاریته اما کسی خودش برده دری میکرده تجاهر به گناه میکرده کسی که نمیخواسته که مشمول این ستار العیوب بودن خدا بشه ظرفیت و لیاقت نداشته بازم خدا بخواد ستار العیوب باشه نسبت به این خلاف حکمته خدا گفته که هر کس بیاد به درگاه من آنچه که ظرفیت داشته باشه بهش میدم یه آقایی حلیم خیر کرده میگه هر کس هر ظرفی که بیاره چیه
میتونه ببره هر چقدر
من بهش ظرفش پر میکنم خب یه نفر یک ظرف یک کیلوی آورده اون آقا چقدر بهش حلیم میده
بیشتر از یک کیلو دیگه جا نه
یک کیلو میده کسی که 5 کیلو آورده بهش 5 کیلو میده کسی که اصلا هیچ ظرفی نیاورده اینجا دیگه مشکل از طرف اون حلیم دهنده نیست مشکل از طرف کیه؟
حلیم گیرنده هست
این کسی که مشمول ستاریت خدا نمیشه در قیامت چون قیامت بروز همین دنیاست
بله.
آنچه که در دنیا بوده اونجا چی میشه؟ یوم البروز دیگه که از بله. اسم قیامت دوستان یادشون هست و اسامی قیامت که ما مطرح بله. میکردیم بله. یکی از نامها قیامت یوم البروزه آنچه که در دنیا بوده خدا گفته که مؤمن باش تا من حتی عیبات از خودتم بپوشونم از کرام الکاتبین من بپوشونم این اون ظرفیت رو پیدا نکرده خودش اینجا پرده دری کرده تجاهر کرده خب طبیعیه که این مشمول اون ستاریت
نمیشه
نه در دنیا نه در آخرت نخواهد بود
بسیار عالی خیلی ممنونم آقای محمدی خب همچنان در خدمت شما هستیم برنامه خودتون برنامه پرسمان اعتقادی آقای محمدی اگه اجازه بفرمایید بریم بخش پاسخهای کوتاه رو که از اتحادی زحمت کشید تشویق قبلا داخل استودیو و به سوالاتی که میشد پاسخهای کوتاه داشته باشه پاسخ دادید رو با هم بشنویم بسیار عالی
پاسخهای کوتاه
فرمودن کسانی که آقا والدینم به هیچ وجه رنگ بهش رو نمی بینن خب این من فکر کنم یه مدار تناقض داره با اینکه بخشندگی خداوند من فکر کنم راه داره دیگه برحال حتی ما بعد از فوت اموات هم میتونیم براشون صدقات و خیرات بفرستیم و برحال اون بحث بخشایش رو پوشش بدیم این جملهشون در چه رابطه بوده گاجه با فرمودن؟
آنچه که من درس کردم در واقع روایتی بود نه یک روایت روایت متعدد داریم که بهشت از هزار سال راه بوش استشمام میشه و به مشام آقا والده نمیرسه اما اینکه شما فرمودید که راه نیست چرا راه نیست کسی گناه کرده توبه کنه خب پاک میشه از شرک بالاتر که ما نداریم که شرک و خدا میفرماد هرگز خدا نمیبخش ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء همین شرک هم انسان توبه کرد خدا میبخشدش آقا والدین هم اگر توبه کنه حتما خدا میبخشدش چیکار کنه؟ پشیمان بشه از این که نسبت به والدینش بی احترامی کرده، و دو خیرات براشون بده و اگر زنده هستن بره از دلشون در بیاره. اگر هم از دنیا رفتن بیشتر نیاز دارن که بخواد براشون خیرات بده. پس راه بسته نیست. اون که ما عرض کردیم در صورتی بود که توبه نکرده باشه، شفاعت شامل حالش نشه، جبران نکرده باشه، تفضلا خدا نخواد رو ببخشه. اون روایات در این صورته، در صورتی که بعد از اون گناه یکی از این عوامل تکفیر کننده مکفر مثل توبه نباشه. ولی وقتی توبه که اومد پاک میکنه گناه رو، وقتی که شفاعت شامل حالش شد، در این حال که ایشون با بهشت هزاران سال هم فاصله داره، شفاعت او رو به بهشت میبره. آنچه که در روایت بود که من خدمت شما خوندم، اونها با فرض اینه که این علل و اسباب بخشش که یکیش توبه هست، یکیش تفضله، یکیش عرض کنم شفاعته، اینها نباشه. اگه اینها باشه بخشیده میشه.
910-5808 نوشتن: سلام، خسته نباشید. سوال من این هست که چه کنم پدر و مادرم ازم راضی باشن و منو ببخشن؟ دارم از این خاطر بعد دق میکنم.
لازم نیست دق خونید شما، چون پدر و مادر سریع و رضا هستن. هرچی انسان بدی کرده باشه کافیه که بره و دستشون رو ببوسه، بعد نرس کنم اصخایی بکنه، فورا راضی میشن، چون اونها عاطفشون از عواطف خدایی است. مهر مادر از مصادیق مهر خدا و رحم و رحمت خداست. جوری نیست که حالا انسان بخواد خطایی کرده باشه پدر و مادر مراجعه بکنه و اصخایی بکنه و پوزش به طلب، اونها قبول نکنن. اگر زنده هستن راش جبرانه، مراجعه کنید و اصخایی کنید، یقینا از شما راضی خواهند شد. انقدر اصرار کنید، انقدر بهشون احسان نیکی بکنید که اون کینه و کدورت ها و خطورات قلبی که از شما در قلبشون هست همه پاک بشه. هیچ اشکالی نداره و این کار کاملا قابل انجام هست. اگه خدای نکرده از دنیا رفتن، باز هم اتفاق نیفتاده، اتفاقا الان نیاز اونها به شما خیلی بیشتره و اتفاقا زودتر از شما راضی میشن، چون به شدت نیاز دارن. هر قدمی که شما براشون برداری براشون بسیار مهمه، انقدر مهمه که فورا راضی میشن. شما ببینید چه حقوق واجبی به گردنشون هست، اون حقوق واجب، حق الناس، حق الله واجب رو ادا بکنید. هر حقی که ادا بکنید به اندازه صدها سال که در دنیا بهشون خدمت کرده باشی براشون اونجا ارزش داره و خوشحال میشن و از شما راضی میشن. چون داریم کسانی که در زمان حیات پدر و مادر آق والدین بودن و بعد از مرگ پدر و مادر به خاطر نیکی کردن پدر و مادر، احسان پدر و مادر، از اون حالت حقوق بیرون اومدن و بار به والدین شدن. عکسش هم داریم، کسانی که در زمان حیات پدر و مادر بار به والدین بودن، بعد از فوتشون به کلی فراموششون کرده، خب این آقا والدین میشه. بعد از مرگ پدر و مادر آقا والدین میشه. بنابراین برفرض که حالا پدر و مادر از دنیا رفته باشن، جای دق کردن نیست، جای احسان هست و با احسان میشه اونها رو راضی کنید.
939-5040 نوشتن: با سلام، آیا هنگام قیامت همه هستی کاملا نابود میشه یا اینکه حیات مادی هنوز ادامه داره؟
در قیامت همه هستی نابود نمیشه، تغییر میکنه، دگرگون میشه. یا اومد توبت در الارض و غیر الارض و سماوات و برزول الله الواحد القهار، زمین تغییر میکنه، تبدیل به زمین دیگری میشه، آسمان تبدیل به آسمان دیگری میشه، انسان حیات دیگری پیدا میکنه. نه اینکه انسان نابود بشه، انسان هست، اون حیات برزخیش تبدیل میشه به حیات اخروی. چنانکه وقتی انسان در رحم مادر بود، خب بود، وقتی به دنیا اومد حیاتش عوض شد، یه حیات جدیدی پیدا کرد. از دنیا میره باز یه حیات دیگه پیدا میکنه، زندگی برزخی پیدا میکنه. وقتی قیامت برپا میشه باز حیات دیگه انسان پیدا میکنه، هم انسان هست، هم زمین هست، هم آسمان هست، همه هستی هست، با این تفاوت که تغییر کرده و نو شده و مرحله جدیدی در نظام آفرینش به وجود میاد.
زاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب خوشحالیم از اینکه همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و شما هم ما رو همراهی می‌فرمایید. شنونده بعدی پشت خط ارتباطی هستن با اجازه جای محمدی. اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمت همه دستاندرکاران خوب رادیو معارف استاد عزیز عرض کنم خدمتتون که سوال من دو بخش داره.
بفرمایید.
بخش اول اینکه چه لزومی داره برای میت ما تلقیم میخونیم، روایی داره، سند روایی داره، جایی اومده، و چرا به زبان عربی؟ ما اکثرا خود زبانمون فارسیه، اکثرا من خودم تلقیم میخونم، حالا مثلا اینو میبینم اصلا سواد ندارن. این میخواستم فلسفه شو. خیلی ممنون میشم اگر استاد محبت کنند. خیلی زحمت بکشید، من شنونده همیشگی شما.
خوشحالیم که شما هستید. اهل بیت
آتمدی رجایی روستای علی شاهدان توابع شهرستان پلاورزان استان زیبای اصفهان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ان شاء الله همیشه سرزنده و شاداب باشید ان شاء الله.
ممنونم. خیلی ممنون از استاد، همه استادانی که دعوت میکنید، من خیلی تشکر و خیلی برنامه
شما بزرگوارید. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
همچنین خدا حافظشون.
خدا نگهدارتون. خب بفهمید جای چه لزومی داره برای میت تلقین بخونیم و چرا باید به زبان عربی باشه؟
چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که مرده چشم و گوشش از ما خیلی بازتره، خیلی دقیق تره، در واقع از خواب بیدار شده. پیغمبر فرمودن الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی میبینن از خواب بیدار میشن. او کاملا میشنوه شما چی میگید، همه رو میبینه، کیاتش در تشریح شرکت کردن، کسانی گریه میکنن تعجب میکنه میبینه چرا گریه میکنن، من که همه درد و رنجم تمام شد، من که راحت شدم. برای چی ندارن گریه میکنن؟ اینا همه رو کاملا همه جزئیات رو میبینه. پس گوشش شنوا داره، کاملا میشنوه، توجه داره و درک میکنه. یک و دو، بعد دستور روایت فراوانی داریم که دو بار تلقین کنید برای میت، یکی بار اول یکی بار دوم، و در روایت داریم که وقتی تلقین کردن اون فرشتگان پرسشگر نکیر و منکر میگن برای چی بپرسیم، دیگه برگردیم و چون واسین ازش بپرسیم رو بهش یاد دادن، تمام شد دیگه برگردیم. این فشار مرگ و سکرات مرگ ممکنه که حقایق از ذهن انسان برده باشه، نفس انسان کلن انقدر تو فشار قرار گرفته باشه که اون بدیهیات رو هم فراموش کرده باشه. برای زبش میگیم که یادت میاد وقتی در بین ما بودی باورت این بود، خدا رو قبول داشتی، بر همون اعتقاد باقی باش. یعنی در واقع یادآوری میکنیم براش. فرشته میگن خب دیگه یادآوری کردن دیگه، لازم نیست ما ازش بپرسیم،
بپرسیم میگه دیگه.
بله، چون یادآوری شد و اینم که قبلا هم کنار باور داشته و حالا هم که یادآوریش کردن تمام شد. بله، در واقع داریم که اون فرشته دیگه نکیر منکر دیگه ازش نمیپرسن. این تلقین باعث میشه که پرسش قبل کلا برداشته بشه. نکته بعد این که اولا مستحب، خوبه که کسی که زبانش فارسیه شما همون تلقین رو به زبان فارسی هم بگید. چون میگه که چه لزومی داره که حالا ما
عربی.
که عیب نداره، در ارتباط هم داریم که به زبان خودش هم بگید خوبه، اما او عربی رو هم میفهمه خیلی بهتر از ما، کاملا میفهمه. عرض کردم که اون موقع دیگه اون همه پرده ها کنار میره، انسان حقایق رو کاملا میبینه. این اعتباریات، این که ما فلان زبان رو بلدیم فلان زبان رو بلد نیستیم، مال دنیاست. در دنیا کسی که فارسی زبانه ممکنه زبان انگلیسی بلد نباشه، ممکنه زبان عربی بلد نباشه، اونجا نه دیگه،
این خبرا نیست.
اون وجود کاملا اشراف و احاطه داره و همه اینها، چون برزخ، دوستان فراموش نکنم، برزخ محیط بر دنیاست و دنیا محاط در برزخ، اینو فراموش نکنن. بنابراین نه، هم زبان عربی رو کاملا میفهمه، اون عبارتی که شما میگید 100% میفهمه، ضمن این که یک عمرم با این عبارت ها سر و کار داشته. بهش میگه الله رب، خب بارها گفت اشهد ان لا اله الا الله، بارها گفت اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول، اینا رو که تو نمازش مرتب گفته، تو غیر نماز گفته، همین حرفا رو شما یادآوریش میکنید دیگه. بهش میگید آقا امیرالمومنین امام توست، این رضی تو بالله رو بارها خونده، نمیدونم این که از جام خواسته بلند شده گفته، بلند شده گفته یا علی، عمر گفته یا علی دی. حالا اونجا همین رو به شما یادآوری میکنی، حرف جدیدی نیست که حالا مثلا بخواد زمین که از کردم کاملا متوجه میشه. بله، خوبه که شما به زبان خودش هم تلقین رو یک بار براش تکرار کن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. فرصت داریم همچنان یه سوال، بله بسیار عالی، بریم تا فهمان برمیگردیم.
پرسمان. www.radiomaarif.ir